چرا بعضی از کشورها اونقدی خوب رشد میکنن که همه از میزان رشد این کشورها حیرت زده میشن و انگشت به دهن میمونن؟ امروز میخوایم در مورد یک کشوری که به سرعت توی چند دهه گذشته شکلش از این رو به اون رو شده صحبت کنیم. کشوری که آسمان خراشهاش نزدیک ابرها رسیده و این کشور نماد ثروت بیکران شده. این کشور با اقتصاد قدرتمند مبتنی بر نفت و گاز شده یک قطب جهانی. شنهای داغ صحرا اون رو تبدیل کرده به یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه. یه جایی هستش که سنت و مدرنیته توش در هم آمیخته شده و کنار بازارهای سنتی مدرنترین مراکز تجاری جهان رو تو خودش داره. کشوری که جمعیت خارجی‌های اون از شهروندان بومی خیلی بیشتره. کشوری که شده پل ارتباطی بین شرق و غرب. کشوری که میزبان مسابقات اسب‌دوانی جام جهانی شده و فرودگاهش عنوان شلوغ‌ترین فرودگاه بین‌المللی جهان رو به خودش اختصاص داده. تو این کشور بزرگترین مرکز خرید جهان و جزایر مصنوعی به شکل نخ دیده میشه. بله درسته. امروز قراره از امارات متحده عربی حرف بزنیم. اون هم نه از منظر گردشگری و شناختن صرف این کشور، بلکه از منظر مدیریت دریایی. مدیریت دریایی اون هم در کلاس جهانی. و میخوایم ببینیم که از این کشور چی میتونیم یاد بگیریم، چه سوالاتی در مورد این کشور پس ذهنمون داریم که با پاسخ دادن به اونها به یک چیزایی برسیم که شاید یاد گرفتنی باشه. قرار نیست هیچ مقایسه‌ای ما بین کشور مورد نظر پادکست امروزمون و بقیه کشورهایی که در آینده روشون تحقیق میکنیم مقایسه‌ای ما بین اونا و ایران داشته باشیم. این مقایسه با خودتون، با اونایی که میشنون و دستشون تو کاره. میخواییم از 200 خورده‌ای همکلاسی جهانی یه چیزایی یاد بگیریم، چه از نقاط ضعفشون و چه از نقاط قوتشون. به تب میریم سراغ اونایی که دریایی برای مدیریت دریایی داشته باشند، اونایی که تو لیگ ما توپ میزنن، سراغ قیاس مع الفارق که نمیخوایم بریم. پس امروز میریم سراغ امارات متحده عربی با نگاه متمرکز بر مدیریت دریایی و هر آنچه که میتونیم از این کشور یاد بگیریم. سلام و درود بر شما. من علیرضا مهدی‌پور هستم و این چیزی که دارید میشنوید صدای پادکست راب هستش. ما توی پادکست راب قرار است در مورد مدیریت کنجکاوی بکنیم و یک چیزهایی در موردش یاد بگیریم. اپیزود امروز اپیزود 83 پادکست راب هست و با این اپیزود ما رسما وارد فصل 6 پادکست راب میشیم. توی فصل 6 پادکست راب میخوایم مدیریت دریایی رو با همدیگه واکاوی کنیم، کنجکاوی کنیم، سوالاتی در موردش با همدیگه پیدا بکنیم و در مورد جوابهای این سوالات هم با همدیگه همفکری بکنیم. این کشور کشورهایی که قرار است مدیریت دریایی رو توی اونا بررسی بکنیم کشورهایی هستن که در کلاس جهانی صاحب این مهارت و این عنوان هستن، با این هدف که یاد بگیریم ازشون و به سوالات ذهنی و کنجکاویامون پاسخ بدیم. تو هر اپیزود میریم سراغ یک کشور. هر اپیزودم یک سکستانت اسم گرفته. سکستانت شماره 1 ما امارات متحده عربی هست. سعی ما اینه که بحث مقایسه با ایران و این کشورها اصلاً فعلاً مطرح نشه تا این بمونه برای اون زمانی که یه تعدادی از این کشورها رو با همدیگه بررسی کردیم. شاید اونجا وقتی این باشه که ببینیم اونا کجا هستن، ما کجا هستیم، ما چرا جلوییم، ما چرا عقبیم، کجاها رو میتونستیم از اینا یاد بگیریم و کجاها رو اونا میتونستن از ما یاد بگیرن. وقتی سراغ چرایی فصل ششم پادکست راب میریم، قرار از این چرا رو به ما جواب بده که بفهمیم توی دنیا چه خبره از منظر مدیریت دریایی. حالا که میخوایم این خبر رو بفهمیم، بایستی یک مسیری برای چگونگی پاسخ به این چرایی پیدا بکنیم. چگونگی رو گذاشتیم روی بحث محوری مدیریت دریایی. هر کدوم از این کشورها میتونن از مناظر مختلف مورد بررسی قرار بگیرن که خیلیاش رو ما توی پادکست راب نه میدونیم نه میفهمیم و نه بهش مسلط هستیم، اگرچه تو مدیریت دریایی هم ادعایی به عنوان تسلط وجود نداره. فقط مسیری هستش که برای پادکست راب جذابتره، تجربه زیسته بیشتری توی مسیر برای خودش قائله و قراره با مخاطبین خاص خودش که در اقشار و صنوف مختلف هستن و از مناظر مختلف میتونن به این ماجرا نگاه بکنن، با اونا در میون بذاره. یک هدف قایی رو دنبال میکنیم و اون اینه که دانایی و آگاهی کسب بکنیم و به بعضی از پرسش هامون پاسخ بدیم. من قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، ترجیح میدم چند تا توضیح کوتاه هم برای این موضوع بدم که چطوری میتونیم پادکست راب رو پیگیری بکنیم و بشنویم. پادکست راب رو از جاهای مختلف قابل شنیدن قرار دادیم، اما باز بهترین پیشنهادی رو که من دارم نصب اپلیکیشن پادگیر هست. نصب اپلیکیشنی هستش که بشه باهاش پادکست رو دقیق‌تر، بهتر و با مدیریت بهتری شنید و این برای ما هم برای رصد کردن شنیده ها و اینکه مسیر رو گم نکنیم بهتره. ترجیحاً اپلیکیشن کست باکس رو برای نصب و استفاده پیشنهاد میکنم، اگرچه در کنار امکان شنید شدن پادکست راب توی کست باکس، ما میتونیم این پادکست رو توی شنوتو، تهران پادکست، کانال تلگرامی پادکست راب و توی یوتیوب هم بشنویم. من پیشنهادم اینه که اگر شرایطش رو دارید حتما تو یوتیوب هم به ما سر بزنید، اونجا هم چیزهایی برای دیدن و شنیدن قرار دادیم. مسیر دسترسی به همه این موارد رو در توضیحات همین اپیزود قرار میدم که راحت تر بتونین با موضوعات پادکست راب ارتباط برقرار بکنید. چون بحث مدیریت دریایی یک بحث متول طولانی پیچیده گنده استش، هم اینجا سعی میکنیم اون رو به اختصار مطرح بکنیم و هم سعی میکنیم که اون رو ساده مطرح بکنیم. ساده مطرح میکنم برای اینکه خودم بهتر بتونم بفهمم که چیکار دارم میکنم و هم این که بتونم این پیام رو سهلتر و آسانتر منتقل بکنم. ما توی هر اپیزود فصل ششم یک کمی از مدیریت دریایی رو میگیم و بعد میریم سراغ اون کشوری که قرار است مدیریت دریایی رو توی اون کشور پایش بکنیم و از اون یه چیزایی یاد بگیریم. وقتی فصل ششم تموم بشه، یه تعدادی کشور رو دیدیم، این قطعات کوچک توضیحات مدیریت دریایی وقتی کنار هم دیگه قرار بگیرن، پایان فصل ما یک تصویر واید پانارومای شفاف کاملتری از مدیریت دریایی داریم و بعد میتونیم اون صحنه‌هایی که بازیگران اصلی که کشورهای هر اپیزود هست اونها را هم به خاطر بیاریم و شاید در انتها بتونیم یک جمع‌بندی به صورت کلی و جهانی از این موضوع ارائه بدیم. تو این پادکست سریالی ما با مدیریت دریایی به صورت نسبی آشنا میشیم، نه ادعای آشنایی کامل رو داریم برای خود پادکست را و نه اینکه میتونیم این کار را انجام بدیم و نه اینکه حتی این کار لازمه که همه شقوق و زوایای مدیریت دریایی برای مخاطب پادکست مشخص بشه. فقط اینها شاخصها، مفاهیم، پروتکل‌ها، فرضیه‌ها و موضوعاتی هستش که ذهن ما رو جهت میده برای فهمیدن یک ماجرای کلی. در کنار این موضوعاتی که تو این پادکست سریالی گفته میشه، اطلاعات تکمیلی وجود داره که احتمالاً علاقمندان خاصی پیدا میکنه. این علاقمندان خاص، این گروه خاص متخصص متمایل به این موضوع اختصاصی میتونن اطلاعات تکمیلیشون رو توی کانال و گروه تلگرامی پادکست را پیگیری بکنن. توی آپارات هم یک زوایایی از این مباحث مطرح میشه و توی یوتیوب و به طریق اولا بحث‌های تخصصی تر رو در پیج لینکدین خودم قرار میدم که اونجا دیگه میشه مباحث رو خیلی تخصصی تر و جدی با هم دیگه پیگیری بکنیم. امروز قرار است بریم سراغ مدیریت دریایی و سکستانت شماره 1 امارات متحده عربی. اول بیایم با مدیریت دریایی شروع بکنیم. خیلی کوتاه، خیلی جمع جور. مدیریت دریایی چیه و چه ابعادی داره؟ مدیریت دریایی یک حوزه راهبردی و استراتژیک هستش. مدیریت دریایی یک حوزه بین‌رشته‌ای هستش که قرار برنامه ریزی بکنه، سازماندهی بکنه و فعالیت‌های انسانی رو کنترل بکنه توی محیط‌های دریایی و ساحلی. پس مدیریت دریایی با این جمله‌ای که گفتم یه چیزی فراتر از تعاریف آرمانی حفاظت از دلفین‌ها و گیاهان دریایی است و در عمل به معنای کنترل، بهره‌برداری و جلوگیری از هرج و مرج هستش. ابعاد کلیدی مدیریت دریایی میتونه مدیریت شیلات و آبزی پروری باشه، حمل و نقل و کشتیرانی باشه، توریسم ساحلی باشه، انرژی دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی باشه. خیلی کلی، خیلی گذرا. موفقیت در این حوزه خاص مستلزم ترکیبی از دانش فنی هست، درک و توانایی مدیریت تعارضات هستش و درک بازی‌های سیاسی و اقتصادی. حالا بیایم مدیریت دریایی رو به شکل جدی و واقعی با هم دیگه تعریف کنیم. تو این بخش اینجوری میتونیم بگیم که مدیریت دریایی مدیریت بحران هستش. یعنی تو این فضا دائم ما در حال پاسخگویی به حوادثی مثل آلودگی نفتی، سید غیر مجاز، قاچاق و تعارضات مرزی هستیم. مدیریت دریایی یک مدیریت تعارض هستش. اینجا ما بین یک صیاد محلی که نون شب خانوادش رو از دریا تأمین میکنه و یک شرکت بزرگ کشتیرانی یا اکتشاف نفت بایستی داوری بکنیم و این کار بسیار سخت و پرتنشی است. مدیریت دریایی یک رشته و یک نوعی از مدیریت هست که امنیت محور هستش. بخش عمده از اون قرار به برقراری حاکمیت ملی، کنترل مرزهای آبی و مقابله با تهدیدات امنیتی از قاچاق گرفته تا جاسوسی بپردازه. این بخش رو هیچ وقت به طور شفاف ما توی سطور نوشته شده کتاب‌های دانشگاهی نمی‌بینیم و شاید این موضوعی هست که لای سطور کتاب‌ها و مستندات قابل تراکینگ و ردیابی باشه. مدیریت دریایی یک بازی سیاسی اقتصادی است. تصمیمات کلان و اثرگذار تو این حوزه نه لزوماً بر اساس بهترین راهکار زیست محیطی که بر اساس چانه‌زنی بازیگران بزرگ اقتصادی و در کنارش ملاحظات امنیتی هست که قرار شک بگیره. موفقیت تو این حوزه بیشتر از اون که به دانش اکولوژی بستگی داشته باشه به قدرت رهبری، توانایی تصمیم گیری در شرایط ابهام، درک بازی‌های سیاسی و توانایی اجرای قاطعانه مقررات نیاز داره. پس اگر کشوری رو در این حوزه موفق میبینیم، یادمون باشه که قدرت رهبریشون بالاست، میتونن در شرایط ابهام تصمیمات بهتری رو بگیرن، بازیهای سیاسی رو خوب درک میکنن و قوانین رو خوب وضع، اجرا و نظارت میکنن و اونهایی که وضعشون تو این مدیریت خوب نیست احتمالاً تو این بخشا دارای چالش، مشکل و ایراد هست. موارد تکمیلی مدیریت دریایی رو همون جوری که قبلا قول دادم به صورت تکه تکه جستار توی اپیزودهای بعدی هم خواهیم شنید. امروز در مورد مدیریت دریایی همین قدر داشته باشیم، کفایت مذاکرات اعلام میشه. بیایم بریم سراغ تاریخچه کشور امارات متحده عربی. شاید این جمله رو من بایستی در انتها بگم، اما اون چیزی رو که به صورت فشرده، اساره و یک خطی میتونم در مورد این کشور بگم اینه که فرایند تشکیل امارات متحده عربی درسهایی رو به ما میده از هوشیاری رهبری بیشک. این کشور و مدیران ارشد این کشور، حاکمان اولیه مؤسس این کشور و حاکمان حاضرش از همه راهبردها و مواهب مدیریتی اگر استفاده بکنن و برخوردار باشن، شاید بهترین تایتل، عنوان و نشانی که میشه به این حاکمان حاضر داد این هستش که از یک هوشمندی و هوشیاری رهبری برخوردارم. حتما بایستی با پیشینه تاریخی امارات بحثمون رو شروع بکنیم. امارات متحده عربی به عنوان یک پدیده نوظهور در تاریخ معاصر شناخته میشه، اگرچه این منطقه در ادوار مختلف تحت حاکمیت ساسانیان، امویان، عباسیان و عثمانی ها بوده، اما شکل گیری اون به عنوان یک کشور مستقل به دهه 1970 برمیگرده. یعنی این کشور با این شکل و شمایل حاضر چیزی حدود 55 سال، نیم قرن و 5 دهه بیشتر عمر نداره. توی تاریخ امارات متحده عربی شاید دوران استعمار بریتانیا رو بتونیم به عنوان شروع بحث کمی دقیق‌تر نگاه بکنیم. بریتانیای کبیر از سال 1820 به مدت 150 سال در این منطقه و روی این بخش مسلط بوده. وقتی وارد منطقه میشه، اولین محل و فضایی رو که مستعمره میکنه و اشغال میکنه همین بخش امارات تلقی میشه و زمانی هم که میخواد بره آخرین منطقه اینجا بوده. در تمام مدت دوران استعمار معاهدات متعدد با شیخ نشینای منطقه میبنده، با عناوین مختلف، با تعهدات متقابل مختلف. اهمیت راهبردی و استراتژیک خلیج فارس برای استعمار پیر در جهت تجارت با هند بلا شک توجیه کننده حضور این کشور استعمارگر بوده. وقتی که نفت کش میشه، تحولات منطقه به این سمت میره که اکتشاف نفت در اوایل قرن بیستم فضا را ایجاد میکنه برای اینکه مرزهای شیخ نشینا پررنگتر و مشخصتر بشه. چرا اینکه این حوزه نفتی، این چاه نفتی تو کدوم مرز، تو کدوم شیخ نشین و در کدوم امارت هستش، اینا دیگه مهم میشه و چون دیگه منابع رو داریم امکان اختلاف و دعوا وجود داره. وقتی که یک صحرای لمیزره داریم، کسی خیلی حساس نیست 2 متر اینورتر 2 کیلومتر اونورتر یک فضایی داشته باشه و اشغال بکنه. اما وقتی بحث نفت میشه، اهمیت تعیین مرزهای شیخ نشینا افزایش پیدا میکنه. حالا میرسیم به اونجایی که بریتانیا تصمیم میگیره برای خروج از منطقه به هر دلیل تاریخی که جاش اینجا نیست. مطمئنن اگر آمدنشون به دلایل خاص بوده، رفتنشون از سر مهربانی و لطف و صفا نبوده. دوران استعمار افول کرده بود، هزینه ها براش قابل توجیه نبود، اختلافات و اشکالاتی از درون حاکمیت براشون وجود داشت برای این میزان از گستردگی مستعمراتی. کشوری که هیچ وقت خورشید در مستعمراتش غروب نمی کرد، مجبور میشه جوروپلاس خودش جمع بکنه و برگرده به جزیره خودش و به قول بزرگواری یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا. حالا نفت پیدا شده، اهمیت این ثروت مشخص شده، بریتانیا هم میخواد از منطقه خارج بشه. چی کار میکنن؟ اینجاست که رهبران رویایی امارتهای جدا از هم به یک فکر طلایی و ایدئال میفتن. اینجاست که میرن سراغ تشکیل اتحاد با یک ویژن و نگاه دوربرد. اینجاست که شیخ زاید بن سلطان آل نهیان توی ابوظبی به قدرت میرسه. ما از این به بعد از این بزرگوار فقط با عنوان شیخ زاید نام خواهیم برد. اینجاست که بعد از به قدرت رسیدن حاکم ابوظبی میره سراغ حاکم دبی. حاکم دبی شیخ راشد بن سعید آل مکتوم بودش. این دو نفر با هم دیگه یک معاهده ای رو امضا میکنن که این معاهده رو تحت عنوان معاهده اتحاد نامگذاری میکنن. اولش کشور قطر و بحرین هم قرار بود با اینا جوینت بشه و در قالب این امارات قرار بگیره، اما اون دوتا کشور مسیرشون رو جدا میکنن. بحثش رو حالا امیدوارم تو جای دیگه مطرح بکنیم، شروع کار امارات متحده اول با 2 امارت، بعد هم با 4 امارت دیگه جوینت میشن و به شکل یک کشور 6 امارتی در میان. یه خورده که میگذره رأس الخیمه هم به این مجموعه اضافه میشه و کشور امارات متحده عربی با 7 امارت شکل حاضرین خودش رو پیدا میکنه. حتما نفت در توسعه این کشور نقش داشته، اگرچه نفت و منابع طبیعی دیگه، گاز، کانی و بقیه موهبات الهی و سوختهای فسیلی در دست کشورهای مختلفی قرار گرفته، ولی همه با این موهبت یکسان برخورد نکردن. ما کشورهایی رو داشتیم و داریم که این منابع رو داشتن و وضعشون خوبه، کشورهایی رو داشتیم و داریم که این منابع رو داشتن و وضعشون خوب نیست، و جالب این که کشورهایی رو داریم که از این منابع محرومن، اونها هم به 2 دسته وضع خوب و وضع بد تقسیم شدن. این ماتریس 4گانه بود یا نبود منابع طبیعی و خوب یا بد بودن وضعیت اقتصادی، رشد اقتصادی و بنیه اقتصادی در لول جهانی، یک ماتریس قابل بحث و قابل نگاه است و از همین ماتریس میشه ساعتها مطلب در آورد و ساعتها چیز یاد گرفت. نفت اون هم توی ابوظبی شد موتور محرکه امارات متحده عربی، تا جایی که وقتی دبی در زمان خاصی با بحران مالی به علت ارتباط با اقتصاد جهانی وقتی اونجا افول کرد و افتاد، ابوظبی به دادش رسید و اون رو سرپا نگه داشت. این بدبستون اغلایی در این 7 امارت که مدام یک زمانی با هم دیگه درگیر بودن، باز نشان از دوراندیشی رهبران و مدیرانشون میده. نفت باعث شد که توی زیرساخت‌های مدرن سرمایه گذاری بکنن، پای سرمایه گذار رو به مجموعه خودشون باز بکنن، توسعه رو به سرمایه گذاری بین المللی و ارتباط با دنیا گره زدن. صرفاً به ثروتمند بودن و پولدار بودن بسنده نکردن، این ثروت رو در خدمت سرمایه گذاری و رشد و اعتلاء کشور استفاده کردن. تأکید میکنم که نقش محوری ابوظبی به عنوان موتور محرکه و به عنوان تامین کننده اصلی بودجه برای امارات متحده اصلا غیر قابل انکار هستش. شاید در یک نگاه گذرا، برای اینکه خیلی بحث رو طولانی نکنم، بتونم این رو بگم که عوامل کلیدی موفقیت در این کشور رهبری واحد و دور اندیشه، یعنی نگاهی پشت ذهن حاکمیت، حکمرانی و رهبران این امارت ها و بعد حاکمیت کل این کشور وجود داره که مال اندیش و دور اندیش هستش، به دنبال سرمایه گذاری هوشمندانه بوده و هستند، دارای ویژن و میشن شفاف و چشمنداز بلند مدت بودند و هستند و مدیریت بهینه منابع رو تو دستور کار داشتند. عوامل کلیدی موفقیت این کشور میتونه برای خیلی از کشورهای دیگه دنیا سرمشقی باشه که از روی هر کدومشون 10 خط بنویسن، شاید چیزی از این وسط بفهم. این مدل توسعه تو امارات متحده نشون میده که منابع طبیعی به خودی خود تضمین کننده توسعه نیستش، بلکه بایستی سراغ نحوه مدیریت و بهره برداری از اونها بریم که این تعیین کننده مسیر پیشرفت است. حالا برای اینکه یک تصویر جمع جورتر و قابل قیاستر پیدا بکنیم، بیایم تاریخ 100 سال امارات متحده رو به شکل تایملاین ببینیم و بعد بریم سراغ اینکه چطوری شد که این کشور تو همین مدت به یک قطب دریایی توی منطقه تبدیل شده. تاریخچه 100 ساله امارات متحده عربی به شکل تایملاین قرار اینا رو به ما بگه. شاید اول همه سوال بشه که چرا 100 سال؟ به خاطر اینکه اصلا این کشور 55 سال بیشتر عمر نداره و این 100 سال برای ما خیلی مفهوم هست، خیلی مشخص هست. یعنی الان که 1404 هستیم، شاید از 1304 تا 1404 پس ذهن من و شما بتونه یه قیاس‌های ایجاد بکنه ما بین ایران و امارات که فعلاً پادکست راب خودش رو در مورد این قیاس صاحب نظر نمیدونه تا بریم ایشالله جلوتر. اما تو 100 ساله گذشته امارات متحده به شکل گاه شمار با یک جزئیات ریز تلگرافی فقط ما فر رو بگیم و شما برین فرهزاد رو برگردین، چیا میتونم براتون عنوان بکنم. این دوره 100 ساله سرنوشت سازترین مقطع تاریخی این کشور است که از یک منطقه متشکل از شیخ نشینای کوچولو که با اقتصاد وابسته به صید مروارید به یک کشور فدرال مرفع و تأثیرگذار در عرصه جهانی تبدیل شده. اگر بخوام از پس زمینه صدای تقویم تاریخ استفاده بکنم و اون دینگ دینگ رو تو ذهن شما ایجاد بکنم، میتونم اینجوری بگم که دهه 1950 میلادی کشف نفت رخ میده، پایه‌های تحول اقتصادی با کشف نفت تو منطقه اون هم با ابوظبی شروع میشه. 1962 صادرات نفت شروع میشه و اولین محموله نفت از ابوظبی صادر میشه به دنیا. درآمد نفتی شکل و جریان میگیره. 1966 شیخ زاید قدرت میگیره و حاکم ابوظبی میشه و مسیر اتحاد و توسعه رو اول تو ذهنش و بعد در برنامه‌ها شکل میده و نهایتاً اون رو روی زمین اجرا میکنه. 1971 کشور امارات با خروج بریتانیا شکل میگیره. 6 امارت ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام القوین، امیدوارم تلفظش رو درست گفته باشم، و فجیره با هم دیگه متحد میشن و شیخ زاید میشه اولین رئیس جمهور. خیلی نمیگذره که این اتحاد با اومدن رأس الخیمه هم با عنوان هفتمین عضو کامل میشه. شاید بعضی از جملات، خبرها و هینتای کوچولو پشتش دنیایی از معنا رو با خودش داشته باشه. وقتی چیزی حدود 7-8 سال پیش قبل از پاندمی و همگیری کووید 19 رخ میده، قبل از این ماجرا وزیر امور خارجه امارات ادعا میکنه که پاسپورت امارات قوی ترین پاسپورت جهان تلقی شده و این پاسپورت بدون ویزا قابلیت تردد رو در 196 کشور جهان برای دارندگانش رو تضمین و تأمین میکنه. این یک جمله پشتش کلی حرف و ماجرا وجود داره که میشه در مورد این هم ساعتها صحبت کرد و مطالبی رو دریافت کرد. اما امارات متحده عربی چطوری یک قدرت دریایی شده و تلقی میشه؟ موسیقی توسعه امارات متحده عربی به عنوان یک قدرت دریایی حتما ریشه در تاریخچه شکل‌گیری این کشور داره. بعد از اینکه بریتانیا از این منطقه خارج میشه، همونجوری که گفتم، شیخ زاید میره سراغ شیخ راشد، یه اتحادیه تشکیل میدن و لابلای همه مباحث مختلفشون بنیان توسعه دریایی کشور رو پیریزی میکنن. درآمدهای نفتی کمک میکنه که سرمایه گذاری بکنن توی پروژه های کلان، مثل زیرساخت های بندری تحت عنوان بندر جبل‌علی، منطقه آزاد جبل‌علی، یعنی بزرگترین بندر مصنوعی جهان رو سرمایه نفتی مهیا میکنه. و موقعیت استراتژیک این کشور توی کریدور انرژی جهانی، دسترسی به تنگه هرمز، مزیت جغرافیایی مضاعفی ایجاد میکنه که به ثروت، عقل هوشمندانه مدیریتی کمک بکنه و این سینرژی رو ایجاد بکنه که شتاب رشد و توسعه بیش از پیش و روز به روز بیشتر و بیشتر بشه. صد البته که این به معنای این نیست که این کشور با چالشی مواجه نیست و یا اینکه دیگه نمیخواد برای رشد و اعتلا تلاش بکنه، اما این کاملا واضح و مبرهنه که این کشور الان با ناترازی انرژی، آب، برق و یا به قول متخصص بیعصابی با ناترازی عقل مواجه نیستن بلا شک. حالا اگر بخوایم بریم سراغ یک سوال تخصصی و بگیم که نظام مدیریت دریایی امارات روی چه پایه‌های استوار هستش، میشه در پاسخ به 3 پایه اصلی اشاره کرد. یعنی اینکه نظام مدیریت دریایی کشور امارات متحده عربی روی 3 پایه اصلی استوار و برقراره. اول، روی توان نظامی و امنیتی، شامل یه نیرو دریایی هستش که ناوچه‌های پیشرفته داره و شناورهای گشتی. دوم، قدرت لوجستیکی و اقتصادی اعلا، جوری که این قدرت اقتصادی توی حدود 106 بندر در 78 کشور جهان به کمک دیپی ورد، به کمک دانش و اندیشه دیپی ورد داره شکل عینی پیدا میکنه. این قدرت لوجستیکی و اقتصادی در این تعداد بندر و این تعداد کشور با مدیریت واحد دیپی ورد سالانه حدود 135 میلیارد درهم به تولید ناخالص داخلی کمک میکنه. فقط قدرت لوجستیکی، قیمت انرژی ها رو عرض نکردم، فقط توان ارائه این خدمت. و سومین نکته میشه در مورد این صحبت کرد که توی قواعد، دیسیپلین ها، ضوابط و قوانین دریایی حضور پررنگ پیدا کرده. یعنی چطور؟ یعنی اینکه توی قانون دریایی شماره 43 سال 2023 امارات کاری کرده که شرایط ثبت کشتی ها رو بسیار آسان، سریع و تسهیل کرده و حقوق مالکیت دریایی رو مطابق استانداردهای بین المللی تضمین میکنه. در مدیریت دریایی شما دیگه نمیتونید با شکل، شمایل، ادبیات، داکیومنت ها و اون فرهنگ سازمانی داخل کشورتون کار رو جلو ببرید. اگرچه در دنیای امروز به لحاظ ارتباطات تقریبا در همه شقوق کسب و کار بایستی استانداردهای بین المللی رعایت بشه، اما به طریق اولا در مدیریت دریایی بایستی این استانداردهای بین‌المللی مشخص، رعایت و اون هم در لول و سطح بالا رعایت بشه. اینجا بایستی شفافیت در کار مشخص باشه، ناوگان سایه وجود نداشته باشه، قواعد و قوانین رعایت بشه، همکاری ها و استاندارد ها اولویت شماره یک قرار بگیره و مسیر ارتباط جهانی برقرار و پایدار باشه. تا الان که یه تصویر کوچولوی از مدیریت دریایی پیدا کردیم، یه نگاه گذرا بر امارات و شکل تکوین و پیشرفتش داشتیم، یک جمله کوتاه در مورد بنیه مدیریت دریایی امارات صحبت کردیم، شاید بی لطف نباشه که در مورد این صحبت بکنیم که صنعت نفت و گاز، اون هم از جنس آفشور فراساحل، تو امارات چه جایگاهی داره. صنعت نفت و گاز فراساحل توی امارات نقش محوری رو بازی میکنه. شرکت ملی نفت ابوظبی ADNOC با بهره برداری از میادین بزرگی مثل آپرزاکوم هدفی رو دنبال میکنه و اون هدف تولید 1.2 میلیون بشکه در روز است. توی پروژه گاز ترش حیل و قشا دنبال 1.5 میلیارد فوت مکعب گاز روزانه هستش. این باعث میشه که جایگاه خودش رو تثبیت بکنه و بتونه مدعی بشه که من یه بازیگر اصلی تو بخش انرژی جهانی هستم. این کشور روی فناوری‌های پیشرفته حفاری تو آب‌های عمیق سرمایه گذاری میکنه. این کارهای عملیاتی جای خودش میره سراغ مارکتینگ، میره سراغ ارتباط با دنیا. این کشور نمایشگاه تخصصی و مرجع مهمی در مورد صنعت نفت و گاز فراساحل اجرا میکنه. اکثر ایونت های تخصصی دنیا در کشور امارات قابلیت و سابقه اجرا دارند و جالب این که تو بخش لوجستیک دریایی، تو بخش دریانوردی و توی بخش نفت گاز فراساحل این ایونت ها، این نمایشگاه ها، این کنفرانس های بین‌المللی به احسن وجه در این کشور در حال اجراست، بدون خلل و بدون اشکال، بدون تعطیل کردن مسیر عادی زندگی عمومی مردم و بدون ایجاد اختلال در فرایند کسب و کارهای مختلف. شاید این برداشت شخصی من برداشت غلطی باشه، اما به زعم من اینجوری میاد که کشور امارات متحده عربی دقیقا مثل یک شرکت پیشرو، پیشگام و فرازمانی در حال مدیریت و منیج و رهبری هستش. اونجا هم قرار است که CRM مشتریان رعایت بشه، هم کارکنان و کسایی که داخل مجموعه هستن احترام و فضای مناسب کاری براشون مهیاست، اگرچه به دلایل مختلف فرهنگی، اگرچه به دلایل وجود خارجی هایی بیش از بومی ها ممکنه که مباحث اجتماعی درش مترتب باشه، اما این مجموعه به شکل یک شرکت چند ملیتی و با حضور کارکنانی از سراسر دنیا داره به بهترین شکل مدیریت و هدایت میشه. امارات متحده عربی داره مثل یک ساعت سوئیسی تیک 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 درست و سر جای خودش کار میکنه. اگرچه این ساعت ظریفه، اگرچه این ساعت شکننده است، اما عصر عصر سنگ نیستش. در عصر اطلاعات این ظرافت با اون درایت و با اون مدیریت و با این سرمایه به نظرم قابل جمع هست و متضمن آینده پیش رو خواهد بود. در کنار بحث نفت و گاز فراساحل، مدل توسعه دریای امارات هم با چالش‌هایی روبرو هستش. تو حوزه انرژی، افزایش هزینه‌های استخراج از میادین بالغ و سن سالدار قدیمی میتونه نگران کننده باشه، اون هم در رقابت با تولید کنندگان کم هزینه تر. و این افزایش هزینه‌ها پاشنه آشیل امارات شده در افزایش میزان ریسک در لول انرژی جهانی. توی حوزه لوجستیک هم بنادر رقیب برای امارات شده چالش. بنادر منطقی مثل الدقم عمان و یا ملک عبدالله عربستان میتونه برای امارات چالش تلقی بشه که در حال پایش و رفع این چالش ها و منیج و مدیریت کردن این چالش ها هستن، به ادعای خودشون و به استناد مستنداتی که ارائه میشه و مسیری که مشخص است دارن طی میکنن. امارات محدودیت‌های جغرافیایی ناشی از وابستگی به تنگه هرمز رو دارد و تو این فیلد توسعه دریایی فشار سنگینی برای ارتقای زیرساختاشون دارن، برای اینکه بتونن کشتی‌های غول‌پیکر رو پذیرش بدن. اگرچه شاید در یک جمله بشه تمام چالش‌های امارات رو به این شکل عنوان کرد که گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد، گذاشتن همه توان انرژی و نفت و گاز باعث بشه که یک جایی به امارات صدمه بخوره، اما می‌بینیم که داره سرمایه زیر خاک رو تبدیل می‌کنه به ثروت توی دست، ثروت توی دست رو داره تبدیل می‌کنه به سرمایه گذاری و تجاری سازی در همه دنیا و در شقوق مختلف، و در واقع داره تخم مرغ‌هاش رو توی سبدهای مختلف قرار میده و این روش هم آسیب پذیریش رو کم میکنه و هم یک محمل و محل امنی شده برای جذب سرمایه گذارا، اون هم در لول جهانی و در کلاس جهانی. شاید بایستی از این کشور کوچک منطقه که جوان هم هستش بدون غرور و بدون تکبر چیزهایی رو یاد بگیری. حالا بیایم ببینیم از این همکلاسی جوان، پویا و پرشتابمون چیا میتونیم یاد بگیریم. من این فرازها رو خیلی ساده و دم دستی میخوام مطرح بکنم که بتونم خودم ارتباط مثبتی باش بگیرم و هم در انتقالش با مشکل مواجه نشم. این درس های و الگوهایی که از این همکلاسی جوانمون میتونیم بگیریم، میتونیم توی حوزه اقتصاد و حکمرانی این درس و الگوی کلیدی رو بگیریم: باز بودن اقتصاد و جذب سرمایه گذاری خارجی. این هم کلاسیمون داره تبدیل میشه به سنگاپور خاورمیانه و مرکز تجاری برای هند و آفریقا. بقیه ما هم شاید بتونیم این کار رو بکنیم. این هم کلاسیمون تو همین حوزه اقتصاد و حکمرانی داره تنوع میده به اقتصادش و وابستگیش به نفت رو کم میکنه. این هم کلاسیمون کار عینی که داره میکنه، اون نمونه عینی کاری رو که داره ارائه میده و برای ما میتونه الگو باشه اینه که هدف گذاری برای رساندن سهم اقتصاد دیجیتال به 20% تولید ناخالص داخلی رو تا 2030 هدف قرار داده. این همکلاسی ما تو همین حوزه اقتصاد و حکمرانی سراغ جذب استعدادهای جهانی و مهاجرا رفته و طرح ویزای طلایی و امکان درخواست شهروندی برای متخصصان رو توی لیست کاراش گذاشته. این همکلاسی جوان و پویای ما توی حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی چی کار داره میکنه که میشه ازش الگو گرفت؟ این همسایه جوان ما عملگرایی و حفظ تعادل بین قدرت‌های جهانی رو تو دستور کار قرار داده. متحد امریکاست، در این حالی که چین رو به عنوان بزرگترین شریک تجاری خودش انتخاب کرده، مدام میره سراغ دیپلماسی چند جانبه و نقش میانجیگری رو برای خودش تبیین کرده. اجلاس‌های بین المللی رو میزبانی میکنه و توی سطح منطقه یک کت خدا، یک میانجی و یک ریش سفید شده. اگرچه به نظر میرسه اینقدی جوونه که هنوز ریشی در نیاورده، ولی این نقش رو خیلی سنگین و رنگین داره بازی میکنه. قدرت نرم رو هوشمندانه و با ذکاوت داره به کار میگیره. روی دیپلماسی عمومی، علمی و فرهنگی سرمایه گذاری میکنه و سرمایه گذاریاش مشهود و قابل ردیابیه. تو حوزه فناوری و نوآوری این دوست جوانمون چی کار داره میکنه؟ داره سرمایه گذاری کلان و آینده نگرانه در فناوری انجام میده. توی هوش مصنوعی خودش رو پیشتاز جا زده، سراغ بلاکچین و اینترنت اشیا رفته، تحول دیجیتال دولت و خدمات عمومی رو نمود عینی داده و میشه در جای جای زندگی ساکنین و کسب و کارها این رو دی. قرار شهرهای هوشمند رو توسعه بده و اجرای استراتژی دولت دیجیتال رو برای BC یک تارگت بنیادین قرار داده. نهادسازی داره میکنه برای تحول دیجیتال. فقط حرفشو نمیزنه، فقط شعار نمیده، بستر رو آماده میکنه. وزارت هوش مصنوعی رو طراحی کرده و کمیته عالی تحول دیجیتال دولت رو براش سند مالکیت زده. این درس ها رو به صورت عمومی از این دوست جوانمون میتونیم یاد بگیریم، اما چون بحث پادکست ما رو دو حوزه انرژی، نفت و گاز و لوجستیک و بنادر بوده، مدیریت دریایی بوده، بیاین ببینیم تو این دوتا بحث، تو این دوتا رفتار، تو این دوتا درس تخصصی چیا میشه از امارات یاد گرفت. امارات داره فناوری‌های پیشرفته در حفاری خشکی و فراساحل رو در شور و آفشور توسعه میده. شرکت ملی نفت ابوظبی سراغ پروژه‌های پیچیده فراساحل رفته، سراغ یک پارچگی عمودی در زنجیره ارزش انرژی رفته، پالایشگاهاش رو و مراکز پتروشیمیش رو برای اینکه ارزش افزوده بیشتر به دست بیاره از هر یه بشکه نفت، اینها رو داره توسعه میده. و توسعه نه به حرف، با برنامه، نه با برنامه غیر قابل اجرا، با برنامه قابل اجرا، نه با شعار کاذب خودکفایی و توان داخلی، با مشاره و همراهی با متخصصان بین‌المللی در یک پوزیشن، قرارداد و کانترکت فیر و منصفانه، با شرایطی که تصور وین وین برای طرفین قرارداد به وجود بیاد. توی لوجستیک دریایی و بنادر از این دوست جوان خوشندام و ورزیده در این بازوها میتونیم توسعه زیرساخت‌های بنادر کلاس جهانی رو ازش یاد بگیریم. میتونیم بندر جبل علی رو توی دبی که بزرگترین بندر دستساز بشر و یکی از شلوغ‌ترین بنادر منطقه است رو به عنوان یک سرمشق قرار بدیم و به مثابه رفتار خوشنویسان از این روش خوش نگارش الگو برداری بکنیم. توی لوجستیک دریایی و بنادر هوشمندانه، چون چالشش رو شناخته، سراغ ایجاد کریدورهای لوجستیک چند وچی رفته، بنادرش رو به شبکه‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی گره زده تا بتونه کریدورهای تجاری یک پارچه و اینتیگریت داشته باشه. توی بنادر جهان داره سرمایه گذاری میکنه و قول لوجستیکی دی پی ورد توی 6 قلم رو حداقل و بیش از 60-70 بندر دنیا رو حمایت ساپورت میکنه و تو اونجاها فعال هست، فعال قابل امضا و قابل روش هست، صاحب سبک هست. حالا اگر همه این موارد رو بخوایم خیلی جمع جور عنوان بکنیم که بتونه پس ذهنمون یه جمله هایی بمونه که به یادگار، درس های کاربردی این دوست جوان ما برای بقیه کشورها میتونه اینجوری تیک زده بشه: روی اجرا و عملگرایی متمرکز شده رهبران امارات، به جای گیر کردن تو بحث‌های نظری، ایدئولوژیکی و صرف گفتار و شعار، روی اجرای عملی اهداف تمرکز کردن. حاکمیت در این کشور رفته سراغ پذیرش جهانیان و دوری از بیگانه هراسی. امارات برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ ملی از بهترین استعدادها و متخصصان بین‌المللی بدون تعصب استفاده می‌کنه. پرهیز از کلمه فاجعه‌بار تعصب و عصبیت در همه شقوق زندگی فردی و اجتماعی به نظر من موهبتی است که بسیاری از کشور و متاسفانه ما از این دور هستیم. به جوری این رو من بهش حساسم که وقتی در فرهنگ کلامی ما وقتی میگن که طرف تعصب محله و تیمش رو میکشه، مثلا قرار است که این یک پیام مثبت بده، اما تعصب فاجعه‌ای هست که کنار کبر، غرور، کاهلی، تنبلی، دروغ کاملا قابلیت نشستن داره و تو همون سطح ترازه. فرهنگ حاکم بر این کشور ریسک پذیری هوشمندانه و نوآوری رو تشویق میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این کشور مثل یک شرکت پیشرو فناورانه نوآور داره هدایت و مدیریت میشه. چیزی رو هدر نمیده. برکت خدا رو با سوء مدیریت، با ساختارهای قدیمی از دست نمیده. با لوله کشی خراب در مسیر انتقال آب باعث پرتی آب نمیشه. با فرسایش در سامانهای انتقال انرژی برق باعث پرتی و دوریز برق نمیشه. و خیلی از این کارها میخواد موقعیت جغرافیایی رو به یک مزیت راهبردی تبدیل بکنه. وقتی میره سراغ توسعه زیرساختهای لوجستیکی، اون هم در سطح جهانی، موقعیت خودش رو از یک کشور، از یک همکلاسی کوچولوی جوان داره تبدیل میکنه به یک هاب تجاری منطقی. خودش رو به عنوان کانون تجارت منطقی و جهانی به دنیا داره معرفی میکنه. همه این کارهای خوب رو بایستی الگو بگیریم و فارغ از تکبر و غرور و هر چیزی که میتونه آفت باشه، از هر کسی که میتوانیم ما چیزی یاد بگیریم و دنیا رو به یک کلاس درس و یک مدرسه، یک فضای آموزشی اجتماعی تبدیل بکنیم و از خوبی‌های همدیگه الگو برداریم و درس بگیریم. حالا همه اینا رو که گفتم، آیا معناش اینه که کشور امارات مدینه فاضله هست؟ قطعاً خیر. قطعاً دارای اشکالات، چالش‌ها و فضاهای قابل ارتقایی هست که بایستی حاکمان، مدیران و تک تک آحاد اماراتی روی اونها فکر بکنن و خودشون رو به سطح بالاتری از این لیگ برسونن. تا اینجا هرچی گفتیم به نظر میرسه اینجوری بوده که قرار ما خوبی‌های امارات رو ببینیم و بگیم که چیا رو میتونیم از اونا یاد بگیریم. اما تو بخش پایانی به نظرم رسید که بگم که امارات چه درس هایی میتونه در کلاس جهانی از مدیریت دریایی سایر همکلاسی های قوی تر بگیره. حالا اون همکلاسی قوی تر ما هستیم یا نیستیم، اون باز تحلیلش با خودتون. اما اون چیزی که به ذهن من میرسه و گذرا اینه که امارات میتونه با الگو برداری از تجربیات بین‌المللی به خیلی از چالش‌های خودش غلبه بکنه. میتونه این کشور از نروژ در مورد درس ایجاد صندوق ثروت حاکمیتی برای دوران بعد از نفت یه چیزایی یاد بگیره. امارات میتونه از سنگاپور یه الگو بگیره برای دیجیتال سازی کامل بنادر و حکمرانی داده. میتونه از چین یاد بگیره که کریدورهای لوجستیک جایگزین رو برای کاهش ریسک ژئوپلیتیک برای خودش اختصاص بده و این افزودن سبدهای گذاشتن تخم‌مرغ‌ها رو برای خودش عینی سازی بکنه. امارات میتونه از هلند و بندر روتردامش یاد بگیره که یک بندر رو تبدیل بکنه به مرکز انرژی پایدار و اقتصاد چرخشی. این هینت ما میتونه این رو بگه که شاید ما توی اپیزودهای بعدی سراغ این شاگرد اولای جهانی هم بریم، اگرچه قرار است متنوع کار بکنیم و از هر کسی مطلبی رو یاد بگیریم. از لقمان پرسیدن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. ما سراغ با ادبهای مدیریت دریایی جهانی میریم و سراغ بی ادبها هم خواهیم رفت تا از اونها هم یک چیزایی یاد بگیریم. این درسا نشون میده که آینده مدیریت دریایی در گروه نوآوری، تاب‌آوری و انطباق‌پذیری با تحولات جهانی هستش. هر کدوم از این سه عنوان، نوآوری، تاب‌آوری و انطباق‌پذیری با تحولات جهانی، میتونه داروی شفابخشی باشه برای وضعیت نابسامان یک کشور در مدیریت دریایی یا به صورت جنرال عمومی در کل فضای رشد و اطلاع اون کشور. امیدوارم مطالبی که امروز در مورد مدیریت دریایی و به ویژه در مورد امارات گفتیم یک هینت کوچولو، یک اشاره کوچولو، یک نور کوچولوی لیزری به کل ماجرا داده باشه و با تابوندن نورهای مختلف ما بتونیم تصویری کاملتر و جامع‌تر از این بحث جذاب تخصصی مدیریتی ارائه بدیم و با دیدن این تصویر الهامات، ایده ها، نقشه ها و برنامه های جذابتری رو برای کشور خودمون داشته باشیم. این چیزی که شنیدید تحت عنوان سکستانت امارات متحده عربی تلاشی بود برای درک مدیریت دریایی توی این کشور. اپیزود 83، اولین اپیزود از فصل ششم پادکست راب هستش که قرار است با تمرکز روی مدیریت دریایی مباحثی رو منتقل بکنه که گفتن این مباحث میتونه پاسخگوی یک سری از سوالات ذهنی علاقمندان مرتبط و متصل به این مباحث باشه. امیدوارم که هر جا که هستین موفق و پیروز باشین و تار و پود اقتصادی کشور به جایی برسه، به نحوی برسه که همه کسب و کارها در این تارهای اقتصادی شکل و قوام خودش رو بگیرن و پود این فرش قشنگ ایرانی که میتونه حاکمیت و دولت باشه فضایی رو ایجاد میکنه که وضعیت کسب و کارها، وضعیت معیشت و وضعیت رشد و اطلاع اقتصادی کشور از درجه صفر تکون بخوره و بره به سمت فضای بهتری. این نقل قول از عالی جناب دکتر فرهاد نیلی هست که استعاره تار و پود رو برای اقتصاد استفاده کردن و بسیار هم قابل اعتنا و اتکا هست. آرزو میکنم که فرش دست بافت ایرانی کسب کارهای ما دارای تارها و پودهای مناسب، قوی و خوشرنگ باشد و روز به روز هم این فرش با تلاش ما و با تلاش مسئولین وسیع‌تر، بهتر و جهانی‌تر بشود. من علیرضا مهدی پور توی پادکست راب برای کسب کار خودم و دیگران دعا میکنم که وضعیتی بهتر از دیروز داشته باشیم و آینده رو با امیدواری بیشتری پیگیری میکنم. امیدوارم که فصل ششم پادکست راب رسالتی رو که برای خودش قائل شده به نحو احسن دنبال بکنه. من خواهشم این هست که دوستانی که این پادکست رو میشنون از ما حمایت بکنن. اصلی ترین حمایتشون میتونه این باشه که پادکست راب رو به دیگران معرفی بکنن، به دیگرانی که این مطالب شاید بتونه کمکشون بکنه و به دردشون بخوره. پادکست راب رو توی یوتیوب هم دنبال بکنید. گذاشتن کامنت و تعامل با پادکست راب در پالایش، در پیرایش و در بهتر شدن کیفیت پادکست راب کمک میکنه که این رو از ما دریغ نکنید. هر کدوم از شما اگر این پادکست رو به یک نفر دیگه معرفی بکنه، این بزرگترین کمکی خواهد بود که پادکست راب از شما به عنوان حامی دریافت خواهد کرد. همراه باشید و کامیاب. پادکست راب آذر 1404.